بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 29/10/1381 مطابق با 15 ذی قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. دو مسئله داریم، مسئله 6 و 7 که هر دو از فروع مسائل سابقه است. یعنی در مسئله نکاح در عده حکم اصلی بیان شد که نکاح در عده مطلقا باطل است و در دو صورت موجب حرمت ابدیت. در مسئله 6 و 7 بحث در شبهات موضوعیت، حکم تمام شد، حالا شبهات موضوعیت رو میخواهیم بحث کنیم که تکلیف و مندرانها چیست. اما مسئله 6، در مسئله 6 امام قدس سره الشریف طبعا للعروه الوثقا اونجا این بحث میکنن که شک داریم در این که این زن در حال عده است یا نیست. لو شک فی انها معتده ام لا، نمیدانیم این زن در عده بوده که عقدش شده دخول شده یا در عده نبوده. میفرمایند حکم بالعدم، شک داریم در عده بوده یا نه، حکم به عدم میکنیم. و جاز له تزویجها، جایز است با این زن که مشکوک العده است تزویج کنه. یه نکته. بله، قبل از آنی که عقد رو بخونه شک میکنی در عده است یا نیست، اصل عدمه. حالا دلیلشو میگیم، حکم میشود به جواز اجرای عقد. یه نکته. نکته دیگر، اجازه بدید الان از یه خود حوصله کنید. ولا یجب علیه الفحص، اینم یه نکته، فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست. ولا یجب علیه الفحص عن حالها. و اما نکته سوم، و کذالک لو شک فی انقضاء عدتها، میدونیم در عده بوده، شک داریم تمام شده یا نه، و اخبرت هیا بالانقضاء، زن گفت درسته در عده بودم تمام شد، تمام شد 4 ماه 10 روز تمام شد، 3 ماه 3 به اصطلاح بار عادت تمام شد. فتصدق، تصدیق می کنیم اخبار زن را، و جاز تزویج جها. این خلاصه عبارت، این عبارت امام قدس سره بود که از کردم در عروة الوثقا هم این همین مطلب شد، عبارات هم قریب به هم باشه. همونطور که اشاره کردم این در واقع شبهات موضوعیه بحث سابقه. یه نکتش این بود که اصلا ما شک کنیم این در عده بوده یا نبوده، اصلا شوهری کرده یا نکرده شک داریم. چیکار میکنیم؟ در اینجا حکم به عدم میکنیم از عدم ازدواج، از عدم عده. یا نه ازدواجم کرده، ممکنه قبل از دخول طلاقش داده، عده نداره. قبل از دخول طلاق بدن عده نداره. فعلا هازا شک داریم این زن در عده بوده روزی از روزها یا نه، از عدم عده است. یعنی استصحاب میکنیم عدم عده رو، یا استصحاب حکم جزئی میکنیم. اصالت استصحاب حلیت النکاح، قبلا نکاحش حلال بوده، نمیدانیم رفته در عده کسی که نکاحش حرام بشه یا نه، چون نمیدانیم میگیم که انشاءالله در عده نرفته، استصحاب عدم عده میکنیم. یا اصالت الهلیه، همه اینها میشه استصحاب موضوع میشه بکنی، از عدم عده. استصحاب حلیت نکاح میتونیم بکنیم. اصالت الهلیه هم که غیر از استصحاب میتوانیم جاری بکنیم. بعضی موضوعی هن، بعضی حکمی هن، منتها حکم جزئی. فبنان علازادک اند شک فی العده، لا بس در اینکه تزویج و نکاح جایز است. منتهایشون میگن لا یجب الفحص. این علل مبنا هست که در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست. فحص در شبهات حکمیه واجب است. اگر اصل این مسئله رو که آیا نکاح فی العده حرام است یا نه، موجب حرمت ابدی در دو صورت می شود یا نه، اگر اصل حکم شرعی را شک می کردیم فحص لازم بود. اما در موضوع خارجی که هذه المرأة هل هي فی العده ام لا، این احتیاج به فحص نیست. منتها ما در اصول دو صورت رو استثناء کردیم، میگیم در شبهات موضوعیه در دو صورت فحص باید کرد. براتون گردانم به علم اصول. یه صورت اونجایی که فحصش خیلی سهل و آسانه، به تعبیر دیگر علمش در آستین است. مثال عرض میکنم، میدانیم توی طلاق نامه این زن نوشتن که طلاق دادن یا نه، شوهر کرده یا نه. شناسنامه شو ببینی معلوم میشه. میگیم نه، نگاه به شناسنامهش نمی کنیم، میگیم اصل عدم عده است، حلاله. در حالی که شناسنامه شو باز کنیم شک ما برطرف میشه. آیا شرعی که گفته فحص لازم نیست اینجا رو میگه؟ اینم مثل این است، من شک دارم به زید بدهکارم یا نه. اصل در اینجا چیه؟ بله؟ براءت دیگه، اصل عدم بدهکاری. اما میدونم یه دفتری دارم که طلب و بدهها رو توش نوشتم، وازش کنم معلوم میشه. آیا شعر و عقلا میگن دست به دفتره نزن، شک کردی اصل براءت جاری کن؟ اینقدر فحص هم لازم نیست؟ لا شک که در این گونه موارد که فحص آسانه و راه پیدا کردن مطلب سهل است، در این جاها عقلا میگن باید فحص کرد. شارع مقدس هم آنچه گفته فحص لازم نیست منصرفه از اینجاست. پس این یه صورت شد، اونجایی که تحقیق سهل آسان و نتیجه در دست رسه، مانند این مسئله که توی دفترچه یا شناسنامه نوشته این نکاح کرده یا نه، طلاق گرفته یا نه، عده داره تمام شده یا نه، در این جاها میگن باید به دفترچه ملاحظه کرد و پس این مقدار واجبه. این یه صورت. صورت دوم آن است که زن قرائنی در اطرافش هست که نشان میده این ازدواج کرده، طلاق گرفته، در عده بوده. چه قرائنی؟ مشهوره تو محیط، مشهوره که بابا این زن شوهر داشت، بچه داشت، طلاق گرفته، شوهرش مرده. منتهی شهرت به حدی نیست که علم بیاره. شهادت عدلین هم نیست، اما همه جا پیچیده که این زن شوهر داشته و شوهرش مرده. باز بگیم ما در اینجا شبهات موضوعی است، اصل براءت، بنابراین ازدواج جایزه. اینجا هم عقلا میگن باید فرق کرد، چون قرائن قویه بر این که این شخص در عده بوده هست، هرچند اون قرائن قطعی و حجت نیست، اما بالاخره در حدی هست که ما رو متزلزل میکنه. عقلا در اینجا هم فحص و لازم میدانن. اطلاقات ادله وجوب، عدم وجوب فحص هم از اینجا منصرف است. تعجب دارید؟ اونجا که بله، در بعضی جا اعتیاد واجبه در شبهات موضوعیه، نه اینکه فصل لازمه. اعتیاد واجبه در دماء. ما شک داریم اونی که میبینیم از دور انسانی هست یا حیوانی هست، تیراندازی کنیم به سویش. شرع اجازه نمیده. اون موضوعات مهمه رو مثل دماء و امثال اینها در اینجا ها بدون فرض اعتیاد میکنن. به هر حال در ما نحن فی، بله، نه، در صورت دوم ممکنه فرض کنم به جایی نرسم، اون وقت برات جاری میکنم. در صورت دوم که قرائنی من رو داره مشکوک میکنن، فرض میکنم اگر به جایی نرسیدم براءت جاری میکنم، براءت جاری میکنم. پس دو صورت شد که ما واجب میدونیم فرض که اون جایی که علم سهل الوصول در آستین است، و دوم اون جایی که قرائن قویه شهادت برخلاف میدهد که در اینجا باید فحصی کرد، بندا بعد الفحص دستمون به جایی نرسید برات. و اما نکته سومی که امام در اینجا چی؟ نشدن، شاید ناظر نبودن به این دو فرض، ناظر به این دو فرض شاید نبودن، ولی بر ما لازم است که در این بحثمون بگیم اینا رو که شما در نظر داشته باشید در تمام شبهات و موضوعی این دو مطلب رو رعایت کنید. و اما نکته سومی که در این مسئله این بود، اگر شک در این قضا عده کنیم، میدونیم در عده بوده، یقین داریم، شک داریم که آیا عده منقضی شده یا نه، در اینجا چه کار باید کرد؟ میگن اگر زن خبر بده خبرش قبوله، بگه بله من شوهرم فوت کرده، اما شش ماه قبل چهار ماه ده روز تمامه، تو صدق، قبول میکنیم قبولش را. دلیلمون چیه؟ دلیلی که برای این آوردن، اولا یه روایت معتبری است که از زراره است. در کجا هست؟ در باب 47 از ابواب حیض، جلد دوم وسائل، باب 47 از ابواب حیض، حدیث 1. سند روایت هم اون چه در ذهن من هست علی ابن ابراهیم است، از پدرش، از ابن عمی عمیر، ان جمیل، ان زراره، همشون خوبن، علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان جمیل، ان زراره. سند معتبره. جمیل ابن دراج قاعدتا ان زراره. عبارت چیه؟ عن ابی جعفر امام صادق امام باقر علیه السلام قال العده والحیض للنساء، العده والحیض للنساء اذا ادعت صدقت، اذا ادعت صدقت، اگر ادعا کنی تصدیقش میکنی. العده والحیض، بله، للنساء اذا ادعت صدقه. خب این روایت آیا در جنبه اثبات فقط میگه یا اهم از اثبات و نفیه؟ یعنی اگر ادعای اده کنه یا ادعای پایان اده را میپذیریم؟ ظاهرش اثباته، اذا دعت الاده یعنی بگه اده حاصل شده، حیض حاصل شده، یا اگر بگه حائض بودم پاک شدم، اده داشتم تمام شد. در اثبات و نفی هر دو قول اونها قبوله، یا فقط ادعت مسئله اده اثبات را و اثبات حیض را. ظاهر این است که همشه، اهمه این که می فرماد اذا دعت یعنی نفیان و اثباتن، حائضم یا نیستم، عده دارم یا ندارم، هر دو. بلکه این بلکه را دقت کنید، بلکه غالبا نیاز به اخبار و عدم داریم. خبر بده عده تمام شد، خبر بده پاک شدم، تا همسرش بتواند با او مزاجعت داشته باشه. به علتی میگه این در اختیار اوناست، یعنی وجودن و عدمن، یعنی این حالا به اجازه من روشن‌تر کنم، یه چیزهاییست که لا یعلم الا من قبله هست، چیزهاییست که علمش پیش خود انسانه، دیگران خبر ندارن، دیگران چه خبری دارن این که زن عادت شده یا نشده، خودش از حال خودش با خبری، دیگران که نمیان معاینه اون بکنن، خودش از خودش با خبری. بنا اجازه بدید، بنابراین اثباتش در اختیار اوست، نفیش در اختیار اوست، عده هم غالبا خودش خبر داره، غالبا نمیگیم دائما، چون غالبا خودش خبر داره، عده شروع شد، تمام شد، بود، نبود، خودش خبر داره، بنابراین اثباتن و نفیان هر دو هست. بلکه را نگذاشتید بگم، بلکه غالبا روی نفی نیاز به قول اوست. میخوام بگه عده تمام شده ازدواجش کنیم، میخوام بگه این عادت تمام شده که شوهرش از آنش با خبر بشه، غالبا محل ابتلا جنبه نفی ایناست. پس باید قول زن علی کل حال پذیرفته بشود. هذا مضافا. صحبت سما و ستور نیست، زن اگر منتهی است فقط باید سه بار عادت بشه، نه سه طور سه هیز. یه بار عادت بشه پاک بشه، دفعه دوم عادت بشه پاک بشه، دفعه سوم یه لحظه که عادت شد عده تمام شد. سه هیز است. قرآن میگه ثلاثه قروء، ما بگیم سه تا دو تا. بار سوم که پاک که چیز عادت شد عده تمام. این در صورت که من تهیز باشه. اگر لا تهیز سه ماهی، سه ماه مال لا تهیز، سه عادت مال من تهیز. اشتباه نشه. از افعلا ذالک، علاوه بر این حدیث معتبر، از افعلا ذالک این که اولویت نسبت به قول زلیت، ما قول زلیت حجت میدونیم راجب تارت، نجاست، ملکیت، همه اینها. قول زلیت رو که نسبت به چیزی که بیرون وجود اوست، خانه، لباس، فرش، نسبت به ما حول و حوش او قولش قبول میکنی، نسبت به خودش به طریق اولا بپذیر. پس جایی که قول زلیت رو نسبت به ما حوله و ما یتعلق به میپذیریم، قول او را نسبت به خودش به طریق اولا باید بپذیریم. پس با قیاس اولویت از قول زلیت در مسئله طهارت و نجاست و ملکیت و امثال زاله، از اونجا میتونیم با قیاس اولویت مسئله خودمون را هم ثابت کنیم. حالا تمام الکلام در مسئله شش، بریم سراغ مسئله هفت. مسئله هفت این است که میدانیم تزویج در عده بوده جاهلن، اما شک در دخول داریم. دو رقم شک در این مسئله هفتم هست، یکی شک در دخول، یکی شک در علم. جدا میکنیم از هم. میدانیم که ازدواج در عده شده جاهلن، اما شک داریم دخولی حاصل شد یا دخولی حاصل نشد. اگر دخول حاصل شده باشد چی میشه؟ حرام ابدی. نشده باشه حرام ابدی نیست، چون جاهل بوده. در اینجا مقتضای اصل چیست؟ بله، اصل عدم دخوله. اصل عدم دخول جاری میشه، اصل عدم حرمت ابدی جاری میشه. هم موضوع رو میتونی نرک کنی، هم حکم جزئی را. پس اگر شک کنیم که دخولی حاصل شده یا دخولی حاصل نشده، در اینجا میگیم از عدم آن است. و اما صورت دوم این است که شک داریم، دخول میدونیم نشده، یقین داریم، ولی شک داریم علم داشتن یا بعدن عالم شدن. زن مرد هر دو شک دارن. ما علم به عده داشتیم اون وقت یا نه؟ اگر علم به عده داشتیم، علم به حرمت نکاح در عده داشتیم یا نه؟ پس شککنا فی علم احدهما او کلیهما بالنسبه الی العده او بالنسبه الی الحرمه، حرمت نکاح. در اینجا چه میکنیم؟ از چه اقتضایی میکنه؟ از عدم علمه؟ از این است که عالم نبودن در نکاح؟ یا از عدم حرمت ابدی است؟ هم اصل موضوعی اصل عدم علم میتوانیم جاری میکنیم، هم اصل حکمی، چون هر دو موافقن ما هر دو جاری میکنیم، هر دو موافقن تا وقتی که در موضوع جاری میکنیم در اون جاری نمونیم، اون جایی هست که بر ضد هم باشن، اگر موافق با هم باشن ما میگیم منافاتی نداره. به هر حال میخواهید اصل موضوعی جاری کنید، میخواهید اصل حکمی، میخواهید هر دو، علا کل حاله نمیدونیم این زن این مرد عالم بودن اندن نکاح بالحکم و الموضوع از عدم است، بنابراین حرمت ابدی حاصل نشد. اصل هیچ دلیل نداریم، اینجا روایتی نداریم، فقط اصل جاری میشه نسبت به دخول، اصل عدم جاری میشه نسبت به علم هم اصل عدم. این مسئله هم تمام، اما یه مسئله عروه داره که من در زید همین مسئله میچسبونم به این مسئله هفتم، وان این است که اگر علم اجمالی داریم این مهمه، لااقل از نظر علمی مهمه، علم اجمالی داریم به یکی از این دو زن در عده بودن، یا در عده هستن، یا هند در عده است یا زینب، آیا می تواند به یکی از اونها ازدواج کند؟ یا بگه از عدمه؟ بله، مقتضای علم اجمالی چیه؟ وجوب احتیاطه، از هر دو باید احتیاط کنه، مثل عینین مشتبهین که علم اجمالی در باره احد ما داریم، مرد نسبت به اون دو چیه، اونا خودشون نسبت به یک دیگر میتونن اصل عدم زنا جاری کنن، چرا؟ به علت این که اونا تکلیف خودشون دارن، تکلیف دومی بر دوش اونها نیست، اما مردی که میخواد ازدواج کنه با عهد ما علم اجمالی داره، علم اجمالی واجب الاحتیاط هست، میتونه با یکی از اونا ازدواج کنه؟ نه. این واضحه، اونی که من گفتم مهمه اینه، اگر رفت با عهد ما ازدواج کرد، رفت با احد ما ازدواج کرد و حتی دخولم کرد با علم اجمالی، رفت ازدواج کرد و دخولم کرد، خب ازدواج باطل، دخولش هم حرام، ولی این زن حرمت ابدی پیدا میکنه یا نه؟ بله، حرمت ابدی پیدا میکنه یا نه؟ نه. شبیه چی؟ اگر شبیهش در اصول پیدا کردی؟ نه، شبیه ملاقی اطراف شبهه محصور است. من میخوام این مسئله اصولی رو اینجا یادتون بیارم. شما شبهه محصوره دارید، یا این فرش یا اون فرش، یا این گوشه فرش یا اون گوشه فرش، یا این عنا یا اون عنا، میدانی یکی نجس، خب باید از هر دو اجتناب کنی، اما لو اصاب یدک به احدهما، این ملاقی نجسه؟ میگن نه، پات به یه گوشه این فرش خورد نجس شد؟ نه، اطراف شبهه محصوره از خودش باید اجتناب کرد، نه از ملاقی. این عنا و شرب نکن، اون عنا و شرب نکن، با این وضو نگیر، با اون وضو نگیر، با این غسل نکن، با اون غسل نکن، اون فرش هم اگر بوریاست علم اجمالی پیدا کرد، به هیچ کجای سجده نکن، از خودش اجتناب کن، اما دست بهش خورد ملاقی به عهدهما موجب نجاست نمیشه. دلیلش هم براتون بگم یادتون بیاد، میگن چون در ملاقی اصل بلا معارض جاری میشه، تکرار میکنم در ملاقی اصل بلا معارض جاری میشه. توضیح بدم، در خود عنائین اصل جاری نمیشه. چرا؟ از طارت این عنائه، از طارت اون عنائه معارض داره، یتعارضان یتساقطان. خود عنا این پاک سابقا پاک بوده، انشاءالله الان هم پاک، اونم سابقا پاک بوده، انشاءالله الان پاکه. خب قطره نجاست افتاد تو عهده ما. علم اجمالی سبب تعارض دوتا اصالت و طهاره می شود. تا اینجا عرضم روشن شد؟ و اما اگر دست خود به یکی از طارت یده، اگر اون دست من می خود به اون یکی، این تعارض می شود. از طارت این ید به این خورده، از طارت اون ید به اون خورده، یتعارضان. اما یکیشو ملاقات کرده، اینجا اصالت و طهاره بلا معارض جاری میشه. پس در ملاقی اصل بلا معارض جاری میشه ولذا پاک. از دو ملاقی داشتیم به دو اینا تعارض میشد. حالا بیام در ما نهنفی، این مرد باید این زن ازدواج نکنه، حرام. اون زن هم ازدواج نکنه چون احدهما در عده است. اصل این که این در عده نیست، اصل این که اون در عده نیست، اینا یه تعارض هست. اما اگر با یکی از این دو ازدواج کرد، آیا حرام ابدی شد یا نه؟ اصل اینا سلام ابدی نشد. این چه معارضی داره؟ اصل این است که این زن حرام ابدی بر شما نشد. وقتی عده تمام شد، به سلامتی و میمنت و مبارکی برو ازدواج بهش بکن، فکرت هم راحت باشه، چون اصل بلا معارض جاری میشه. داره فرق نمی کن، نسبت به این اصل بلا معارض جاری میشه. از عقد باطله، چون در شبهه موضوع، در شبهه چیز علم اجمال اجازه، در علم اجمالی تعارض اصلینه، این حلال اونم حلال نمیشه. اما احد ما حرمت ابدی پیدا نمی کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.